سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. امروز شما رو به دنیای محیر و رازآلود ادبیات معمایی میبرم با معرفی یک کتاب صوتی فوق‌العاده از جورج سیمنون، نویسنده بزرگ داستان‌های جنایی و معمایی. کتاب مردی از لندن داستانی است درباره مردی مرموز به نام لویی مالوان. لویی مالوان ادعا می‌کنه که یک آکروبات بازه، اما این تنها بخشی از راز پنهان این فرده. اون در شهری پر از دود و سایه ها زندگی میکنه، جایی که هیچ چیز اونطور که به نظر میرسه نیست. جورج سیمنون در این رمان با مهارتی که داره به ما نشون میده که هر شخصیت میتونه چند وجهی باشه. رازها، دروغها و تصمیمهایی که لویی میگیره داستانی ساخته که تا آخرین لحظه شما رو درگیر میکنه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
چراغ‌های ایستگاه و سالن گمرک را خاموش کردند و درها را بستند. مأمورهای گمرک کلاه از سر برداشته و دور شدند. چراغ‌های روی کشتی یکی یکی خاموش شدند. طبق هر شب سکوتی خواب‌آور فضا را پر کرد. تا 3 ساعت بعد که جرثقیلی به بندر می‌آمد، همین سکوت ادامه داشت. مالوان دست‌هایش را به پشتش گرفت و به چراغ‌های سالن نمایش خیره شد. با خودش گفت
فکر کنم الان نوبت اجرای کاملیا باشه.
کاملیا دختری خوش اخلاق و از هنرمندان سالن نمایش بود. هر بار مالوانو می دید به او سلام می کرد و خسته نباشید می گفت. مالوان که عادت داشت برای فرار از تنهایی با خودش بلند حرف بزند گفت
فکر کنم اون دوتا مرد با چمدونشون رفتن سالن نمایش. الانه که کاملیا بهشون لبخند بزنه و براشون آواز بخونه.
دو مرد برخلاف تصور مالوان از روی ریل راهن عبور کرده و به تاریک ترین نقطه کنار آب رفتند. مالوان فنجانش را پر از قهوه کرد و به تاریکی شهر خیره شد. دو مرد را دید، لبخندی زد و گفت
مثل اینکه حدسم اشتباه بود.
ناگهان مالوان متوجه هیجان و خشونتی مهار نشدنی بین دو مرد شد. مرد بارانی پوش مشت محکمی به صورت مرد خاکستری پوش زد. مرد خاکستری پوش چمدان را محکم چسبیده و در برابر ضرباتی که به صورتش میخورد مقاومت میکرد. مالوان صورتش را به شیشه اتاقک چسباند. مرد خاکستری پوش را دید که زخمی و لنگ لنگان به طرف آب رفت.
اگر از فضای معمایی و پیچیده این داستان خوشتون اومد، حتما به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا مراجعه کنید و کتاب صوتی مردی از لندن رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
با شما دوستان عزیز، شنوندگان یار و همراه، میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
همان گونه که برای سلامت جسم رژیم غذایی داریم، برای سلامت ذهن هم به رژیم رسانه‌ای نیازمندیم. پیدای پنهان امروز نسخه‌ای برای مصرف هوشمندانه رسانه داره. همین حالا با ما همراه شوید. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جای این سرزمین که هستید تندرست باشید و سلامت.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما. لطفاً با من همراه باشید تا به سراغ مفهومی بریم که سلامت روانی ما در گرو اونه، یعنی رژیم مصرف رسانه‌ای. مهمان بزرگوار امروز من جناب آقای دکتر سید امیر حسین حسینی، دکترای مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه، در استودیو حضور دارند. سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. از اصول تنظیم رژیم مصرف رسانه‌ای شخصی همین اول کار بگیم، اینکه چطور محتوای مصرفی خودمون رو متعادل و هدفمند کنیم.
مهمترین موضوعی که ما داریم بحث سواد رسانه است و در سواد رسانه یک چیزی تحت عنوان رژیم مصرف رسانه داریم. ما یک سری راهکارهایی داریم برای پیشگیری از اینکه شما مصرف زیادتری در رسانه داشته باشید. راهکارهای مختلفی داریم، یکیش آگاهی و خودنظارتیه. پلتفرم‌های مختلفی هستن که میتونن مصرف شما رو مدیریت بکنن و برنامه‌هایی هستن که روی گوشی شما نصب میشن و میتونن مدت زمان شما رو محدود بکنن. غیر از این، خود پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، مثل توییتر و بقیه پلتفرم‌ها هم برای خودشون مدیریت زمان آوردن. یعنی شما تو قسمت مدیریت زمان که برید متوجه میشید که به طور متوسط روزانه یا هفتگی چقدر تایم در این نرم افزار گذاشتید و این باعث میشه که خودتون بتونید یک نظارتی بکنید و مصرف رسانه‌ایتون رو کنترل بکنید. دومین موضوع این که تعیین محدودیت هاست. یعنی که من بتونم زمانی که در فضای مجازی یا استفاده از رسانه‌هایی که داریم رو دارم انجام میدم بتونم کنترل بکنم مدت زمان. شما نگاه بکنید، رسانه‌ها مثل یک نوع خوراک به ما میدن دیگه.
بله.
و همونطور که ما غذا خوردنمون هم تایم داره، شما در این فضای مجازی که هستید باید اون زمان رو رعایت بکنید، یعنی یک مدت خاصی در یک مکان خاصی ازش استفاده بکنید. متاسفانه الان ما دائما از صبح که بیدار میشیم اول به گوشی سلام میکنیم و با گوشی میخوابیم. این گوشی رو همه جا میبریم، در رخت خوابمون، در حتی بعضا دیدید خیلی هستن که میخوان استحمام بکنن، گوشی رو میبرن و موزیک میذارن و این باعث میشه که یک سری خطراتی رو برای ما داشته باشه و ما باید حواسمون به این محدودیت ها باشه. نکته دیگه این که باید ما محرک ها رو کم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که بتونم از این گوشیه وقتی میخوام استفاده بکنم، آلارم هایی که میاد یا پیام هایی که روی صفحه گوشی من یا روی قفل صفحه من میاد رو بتونم حذفش بکنم، محدودیت ایجاد بکنم، هر برنامه ای رو نریزم. حالا جلوتر راجع به حذف برنامه ها صحبت خواهیم کرد. و اینکه جایگزین بکنم، یعنی که بتونم فعالیت های واقعی رو جای فعالیت های مجازی بیارم، برم به سمت این که من این زمانی که دارم از بین میبرم در فضای مجازی رو بیارم در کنار خانوادم، در ارتباطات اجتماعیم، در تحصیلاتم، در مطالعه، در اوقات فراغت، حتی ورزش و مسائل از این قبیل استفاده بکنم. و تکنیک بعدی اینه که من بتونم توقف آگاهانه داشته باشم. یعنی که قبل از این که بخوام وارد برنامه بشم، از خودم بپرسم که آیا الان لزومی داره من وارد این برنامه بشم؟ چه احساس نیازی در من هست و قبل از اینکه دیدید میگن یه حرفی رو میخواید بزنید قبلش راجبش فکر بکنید مزه بکنید. توی رسانه وقتی میخواید شما ورود پیدا بکنید، حالا به صورت یه مقداری نسل‌های قدیمی‌تر سراغ رسانه‌هایی میرن مثل تلویزیون، مثل رادیو و جدیدن که دیگه حالا همه درگیر فضای مجازی هستن. ما بپرسیم آیا مثلا من به طور مثال بخوام خدمتون بگم من دارم در رادیو یک برنامه آموزشی استفاده میکنم یا در تلویزیون همینطور یا در گوشی همینطور، ولی اگر لزومی نداره و هدفمند نیست چرا باید برم سراغش؟ و آخرین نکته هم این که اگر ما درگیر این فضای مجازی شدیم و به سمت اعتیاد رفتیم در مصرف رسانه‌ای، باید حواسمون باشه اعتیاد رسانه‌ای چی میگه. میگه که من مصرف رسانه‌ای برام قابل کنترل نیست و زمانم در اختیارم نیست. الان جهان داره به سمت این میره که کلینیک های روانشناسی در موضوع رسانه داره و بیماری هایی که شما در کنار گوشی هستید رو داره بررسی میکنه. این بیماری ها هم جسمی هست، هم روحی هست، هم این که از نظر ذهنی شما رو درگیر میکنه. در نهایتا شما باید به یک مشاور رجوع بکنید.
بله خیلی ممنونم. اما تأثیر نامتوازن اخبار رو بر سلامت روان و راه های کنترلش چی میبینید؟
در مورد اخبار خدمتون بگم که ما کلن حالا بمباران اطلاعات میشیم، یعنی این اخبار رو از جاهای مختلفی داریم دنبال میکنیم. مهمترین چیز اینه که ما منبع داشته باشیم و به منابعمون رجوع بکنیم. این که در کانالهای مختلف تلگرامی، واتساپی، کانالهایی که هیچ مرجعی نداره هر حرفی رو دست به دست میکنیم، به نظرم این که روی ما تأثیر میذاره. ما اخبار منفی که در فضاهای مختلف مجازی داریم رصد میکنیم اخبار بسیار زیادیه و این اخبار منفی روی ذات ما و روی فکر ما و روی جسم ما حتی تأثیر میذاره. ما باید انتخابگرانه عمل بکنیم و بتونیم منابعی که داریم رو خودمون انتخاب بکنیم، نه که انتخاب بشیم در فضاهای مختلف. به نظر من که شما یه دونه دوتا کانال داشته باشید برای اینکه اخبار رو بتونید پیگیری بکنید و از هر جای هر چیزی که به شما گفتن رو باور نکنید، تفکر انتقادی داشته باشید و در نهایتاً اون بتونید اون اثرات منفی که در فضای مجازی هست رو کاهش بدید و افزایش سواد رسانه‌ای ما باعث میشه که ما بتونیم ببینیم که این خبری که برامون تولید میشه و به دستمون میرسه از کجا تولید شده، چه هدفی داشته و در نهایتاً چه تأثیری روی ما میذاره.
بله متشکرم ازتون. در مورد پلتفرم ها گفتین پیشتر، اینکه حالا بهش بپردازیم چه ابزارهایی برای مدیریت زمان در استفاده از این پلتفرم های مختلف بهمون معرفی میکنید؟
پلتفرم‌های مختلفی وجود داره، مثلا هم در داخل ایران هم در خارج از ایران ساخته شده. من برنامه‌هایی که در خارج از ایران هست و برنامه‌هایی که شما می‌دونید این برنامه رو که به محض اینکه نصب بکنید امکان داره که دسترسی به تمامی محتوای تلفن همراه شما رو داشته باشه. من اسم برنامه خاصی رو نمیتونم ببرم ولی به شما پیشنهاد می‌کنم برنامه‌های داخلی که وجود داره رو استفاده بکنید یا داخل خود این برنامه‌ها. به طور مثال الان در اینستاگرام یک محدوده زمانی گذاشته، شما اگه اون محدود زمانیتون رو فعال بکنید شبها اجازه نمیده دیگه به شما وارد اینستاگرام بشید. یه تایم خواب داره، یک تایم مدیریت زمان داره و میتونید از این مدیریت زمان استفاده بکنید. چون بعضا ما وقتی که وارد فضای مجازی میشیم اولش میریم یه ببینیم چه خبره، بعد آروم آروم غرق این فضا میشیم و ساعتها هم باعث اختلال خوابمون میشه، هم باعث میشه که ما زمان رو از دست بدیم و نتونیم مدیریت بکنیم. خود طراحی این پلتفرم جوری بوده که جذاب باشه و بتونن که انسانها رو بیشتر درگیر خودشون بکنن و اصلا معیار برتری اونها در رقابتی که دارن همینه که بتونن مخاطب بیشتر و با زمان بیشتری رو درگیر بکنن. پس اولین کار اینه که ما از برنامه‌ها استفاده بکنیم و بعدش از خود پلتفرم‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم و در نهایتا این خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک بکنیم. شما چند تا برنامه هم که ریختید روی گوشیتون در نهایت هم میتونین محدودیت‌ها رو، خیلی هستن این محدودیت ها رو میذارن بعد وسوسه میشن و محدودیت ها رو برمیدارن. پس اولین نکته اینه که ما از خودمون شروع بکنیم.
و بله به درستی هم اشاره کردین. در واقع این که ما توی حالا گوشیامون برنامه‌های کاربردی بیشتر داشته باشیم به نفع خودمون هم هست. حالا مسیریاب برای تاکسی گرفتن، ماشین گرفتن، همه اینها یه چیزی هست که ضروریه. در کنار این که حالا ما نیاز داریم یه اطلاع رسانی به ما بشه، یه سرگرمی حالا داشته باشیم، اینها هم وجودشون لازمه. اما آیا راهی برای بهبود مصرف رسانه‌ای وجود داره؟ شما چه راهی رو پیشنهاد میدید؟
اولین موضوع اینه که شما در فضای رسانه‌ای بتونید خود کنترلی داشته باشید، یعنی که من بتونم هدفمند وارد این فضا بشم و من انتخاب بکنم. قبلا هم خدمتتون گفتم اینکه شما بتونید برنامه‌هایی داشته باشید و تعیین حد و مرز برای خودتون داشته باشید. من مثل مثال در شبانه روز میخوام چند ساعت در فضای مجازی یا رسانه‌های مختلف، بعضی هستم یا ما در فضای مجازی یکی دو ساعت بیشتر نیستیم، اما وقتی که مجموعه رسانه‌ها از رادیو، تلویزیون، سینما، همه اینها رو که بررسی می‌کنه، حتی تبلیغات‌هایی که در سطح شهر هست بررسی می‌کنه، این سقف زمانی که باید داشته باشن در 24 ساعت بیش از یک سوم میشه و باید حواسمون به این خوراک هایی که به ما میرسه باشه. مصرف فعال داشته باشیم به جای منفعل، یعنی آدمی باشیم که به جای اینکه تحت تأثیر رسانه ها قرار میگیریم بلکه فعالانه بتونیم ارتباط بگیریم و اون چیزی که خودمون انتخاب میکنیم رو دنبالش بریم. رسانه به نظر من بسیار وسیله و ابزار خوبیه برای اینکه شما رو به تکامل برسونه، اطلاعات شما رو کامل بکنه، ولی مثل یک دریا میمونه که اگه شما شنا بلد نباشین کاملا غرق میشید در درون. ما باید هدفاً استفاده بکنیم و در نهایتا اگر میبینیم که یک جایی زمان رو نمیتونیم کنترل بکنیم، فعالیت جایگزینی که داریم رو استفاده بکنیم، در فعالیت در فضای واقعی تر باشیم، یه یعنی نسبتی بر خودمون بذاریم. به طور مثال من هر یک ساعتی که در فضای مجازی هستم 10 ساعت به مطالعه به زندگی واقعیم برسم و دوباره بیام سمت این فضا، و در خارج از ایران هم همین نسبت ها رو رعایت میکنن و برای خودشون چکلیست درست میکنن که ما در روزانه، ما اصلا باید برنامه ریزی روزانه داشته باشیم که در این روز چند ساعت خوابیم، چند ساعت مطالعه میکنیم، چند ساعت عبادت میکنیم، چند ساعت درگیر کارهای عادی روزمرگی هستیم و چقدر داریم روی توسعه فردیمون کار میکنیم. اگر از این رسانه در مسیر توسعه فردی هم کار بکنیم به نظرم جذابیت داره. حالا ابزارهای کنترلی هم که هست و اینکه حواسمون باشه از اخبار منفی، از اطلاعات نادرست پرهیز بکنیم. همه اینها در زندگی و در فکر ما تأثیر میذاره. میگه که بگو چگونه فکر میکنی تا بگم چگونه زندگی میکنی. وقتی که من ذهنم تغییر بکنه، نه تنها خودم بلکه اطرافیان و خانواده و جامعه هم به طور مستمر قطعا تغییر خواهد کرد.
متشکرم. من در ادامه ازتون میخوام که یه راهکار عملی هم برای شروع رژیم مصرف رسانه‌ای برای ما و شنوندگانمون داشته باشید، اما چون که توی صحبتاتون به تبلیغات شهری هم اشاره کردین، به هر حال موضوع خیلی مهمیه و چه در سطح شهر و چه در همین فضای مجازی، شما بخواین یک در واقع ویدیویی رو، یک کلیپی رو بخواییم ببینین، این پیام ها هستن. حالا به خاطر اون اسپانسر هست، به خاطر اون هزینه ای که هست، به هر حال رسانه است و بحث تجارت هست، اینها رو چطور میبینین؟ و چون واقعا گاهی اوقات مزاحمه، این شما هر لحظه بخواییم برگردین، ادامه بدین، توقف کنین، همه اینها باز این تبلیغات هست.
تبلیغات خب در رسانه بحث سوداوری داره و بحث تبلیغات. خیلی از این تبلیغات ها به صورت محسوسه و ما متوجهش میشیم، همونطور که شما میفرمایید یک محصولی رو میان تولید میکنن و به شما ارائه میدن، خیلی مشخصه. ولی گاهی هم این تبلیغات به صورت نامحسوسه، حتی شما یک خبرهایی که در کانال های مختلفی در مورد یک محصول میشنم، اینا خودش تبلیغاته. ما چه تبلیغاتی که پنهانه، چه تبلیغاتی که آشکار هست و باید یه مقدارم اذیت کننده است. شما میبینید که خیلی ها دوست ندارن زمانشون رو پایین تبلیغات بذارن و اصلا در یک سری شبکه هایی مثل حالا غیر از فضای مجازی، در سایت های مختلف هم شما وقتی وارد که میشین چند ثانیه باید تبلیغ رو ببینید تا به سمت اون محتوایی که دنبالش هستی و اصلا تکنیک هایی اومده که شما تو 5 ثانیه تو 3 ثانیه بتونید به مخاطب یک محتوایی بدی و مخاطب رو جذب بکنی. خب تبلیغات رو ما نمیتونیم انکار بکنیم و همه جا هست و اینکه باید به نظرم ازش رد بشیم، چون که این تبلیغات ماهیتش اینه که شما رو به سمت مصرفگرایی ببره، چون هر چقدر که مخاطب مصرف بیشتری داشته باشه اون تبلیغات اثرگذاریش بیشتره و فروشش بیشتره و باز هم تبلیغاتی جای اون رو خواهد گرفت. دقیقا یکی از ابزارهایی که اون تبلیغات دارن همینه که ما رو به سمت مصرف بیشتر ببرن، حالا چه در فضای مجازی که ما این ویوها و ویدیوهای مختلف رو ببینیم، اینکه چند بار ویو میخوره، و اینکه در فضای واقعی هم همینطوره، اینکه من یک پوشاکی برای من تبلیغ داده میشه و اون پوشاک رو من وقتی میخرم هرچی بیشتر خرید بکنم خب اون تبلیغات بیشتر میشه. یه حالت دو سویه داره و اینکه ما این تبلیغات رو بعضن نمیتونیم ازش گذر بکنیم. شما سرتونم توی خیابونها پایین باشه، کف خیابونها تبلیغاتی رو میبینید، روی جداره شهری میبینید و اصلا ما داریم میریم به سمت اینکه من خودم یه تحقیقی دارم میکنم در مورد شهر رسانه، اینکه فضای بصری هر شهری گویای یک نوع فرهنگه و یک نوع مصرف حتی رسانه‌ایه و راجع به این داریم کار میکنیم. ولی در نهایت اینه که شما حتی در یک سری از این شبکه‌های خانگی هم که برید، هزینه‌ای که برای شما میذارن برای اینکه بدون تبلیغات وارد این بشید بیشتر از اینه که شما به صورت عادی وارد بشید. پس از این تبلیغات برای ما هزینه داره، چه بخوایم حذفش بکنیم چه بخوایم راجبش فکر بکنیم و ببینیمش.
بله متشکرم. اما حالا بریم سراغ همون راهکار عملی برای شروع مصرف رژیم مصرف رسانه‌ای که پرسیده بودم.
یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که اون تحلیلمون یه مقداری در فضای رسانه‌ای کم شده و چون ما بمباران اطلاعات میشیم نگاه عمیق رو ازمون گرفته. اگه نگاه عمیق در زندگی ما باشه، در فضای مجازی باشه، باعث میشه که ما بریم به سمت این که هر محتوایی رو نبینیم، هر جایی در هر مکانی استفاده از رسانه‌ها رو ترجیح ندیم. یه زمانی بودش که خیلی از دخترها و پسرها خونه فرار می‌کردن. الان دیگه ما فرار از خانه نداریم. ما غرق شدن در گوشی داریم، چون که دیگه شما ابزاری داری که برای سرگرمی ایجاد میکنه. اصلا غیر از این گوشی و اون ابری که در درون خودت ایجاد کردی کس دیگه ای رو نمیبینی و این آسیب هایی رو رقم میزنه. اختلافات خانوادگی، اختلافات میان همسر، اختلافات بین پدر مادر و فرزند و این تفاوت نسل ها هم که میبینیم باعث میشه که چون به مرور زمان نسل های بیشتری که ما داریم جلوتر که میریم اختلاف نسلی داره کاهش پیدا میکنه. شما 30 سال اختلاف داشتی با یک نفر، میگفتن یک نسل بعد، الان رسیده به 10 سال و 5 سال و امسال گفتن که 2.5 سال، یعنی یک خواهر و برادر با هم اختلاف نسلی و اختلاف دیدگاهی دارن. پس در نتیجه ما باید این اختلافا رو کنار بذاریم، در فضای واقعی بیشتر باشیم و بتونیم که خودمون رو مدیریت بکنیم، هدفمند کار بکنیم و در نهایت این که من اگر از این فضا میخوام استفاده بکنم برم به سمت اون چیزی که دنبالش هستم و نیاز دارم. نکته دیگه هم که بگم این که ما سواد رسانه‌ایمون که نه تنها باید بالا ببریم، الان تعریف سواد رسانه‌ای یه مقدار متفاوت شده با پیدایش هوش مصنوعی. این که من بتونم دسترسی داشته باشم به ابزارهای تولید هوش مصنوعی و تشخیص بدم که چه چیزی هوش مصنوعی هست و چه چیزی در فضای واقعی قرار گرفته و در رسانه همون فضای واقعی هم یه قسمتی از فضای واقعی رو نشون میده و همه اون نیست. من که بتونم سواد رسانه‌ای داشته باشم، تحلیل درست داشته باشم، تجزیه تحلیل بکنم، باعث میشه که من خودم مصرف رسانه‌ایمو کاهش بدم. من قبل از اینکه اصلا وارد فضای مجازی و رسانه به صورت علمی بشم، قبلش خیلی درگیر فضای مجازی بودم برای اینکه یاد بگیرم و آموزش ببینم. وقتی که به صورت علمی وارد شدم، خودم مصرف رسانه‌ایمو کاهش بده کرد. یعنی به صورت متوسط روزانه شاید میرم تو پلتفرم‌های مختلف، میبینم 3 دقیقه تا 5 دقیقه بیشتر در پلتفرم‌های مختلف نیستم، اونم برای اینکه یک پستی رو به صورت هدفم برام ببینم. پس باید به این سمت بریم، آگاهیمون رو بیشتر بکنیم و در کنار اون خودمون حواسمون به خودمون باشه.
بله، پس همونطور که فرمودین ما هر چقدر که دانشمون و بینشمون نسبت به یک مسئله بیشتر باشه، گزینشی تر و انتخابگرتر میشیم.
بله.
حالا یه نکته‌ای هم در مورد اینکه سر بچه‌ها بیشتر تو گوشیه فرمودین با این سرعت اینترنت و بسته های حالا گرونی که اپراتورها دارن، اینه که فکر کنم به اون سمتی که شما گفتین ما میریم ناخودآگاه، این کمتر میشه این حجم. اما ما منابع خبریمون همیشه مهم بودن. از تکنیک لیست منابع مجاز برامون بگین، در واقع چه روشی چه راهی رو شما پیشنهاد میدین برای اینکه ما از این انباشت اطلاعاتمون یه ذره بکاهیم، یه ذره کاهش پیدا کنه؟
به نظر من که شما اولا در گوشیتون نرم افزارهای مختلفی دارید، یعنی خود گوشی به شما این رو پیشنهاد میده که از این نرم افزار خیلی وقت استفاده نکرد. خیلی از این نرم افزارها هم دارای بد افزار هستن. اولین کار اینه که محدودیت ایجاد بکنیم در فضای گوشیمون و بتونیم اون برنامه‌هایی که لازم نداریم حذف بکنیم. خب این میاد تو بحث اخبار. خب خیلی از کانال‌های خبری هستن که هیچ منبع خاصی ندارن، هر کسی شروع کرده بابت اینکه مخاطب جذب بکنه و بتونه از این مخاطبه و فروش اطلاعات و فروش تبلیغاتش یک سرمایه رو کسب بکنه، داره وقت ما رو میگیره و زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. مهمترینش اینه که ما به خبرهای رجوع بکنیم که خبرگزاری هستن و منبع معتبری هستن. به نظر من هیچ خبری در فضای ایران بهتر از خود خبرگزاری ایران نیست. یه نکته بهتون بگم، میگفتن که یه مدت از مسواک‌های خارجی استفاده نکنید، چون که این طراحی شده برای جنس دندون‌هایی که در خارج از ایران هست. وقتی که شما در داخل استفاده می‌کنید، می‌کنه مینای دندونتون رو بین ببره. خبرهایی هم که در ایران به صورت فیلترینگ داره به دست ما میرسه، ما یک چیزی رو داریم در صدا سیما به نام خبر مثبت و اینکه میان اخبار مثبتی که در روز هست رو میگن. خیلی وقتا فیلتر میذارم بابت اینکه یک سری اخباری که به درد ما نمیخوره و واقعا شنیدنش شاید باعث بشه در روحیه ما تأثیر بذاره. به نظر من از مراجع رسمی باید استفاده بکنیم، اخبار مختلف رو از هر جای دنبال نکنیم. خیلی وقتا هم هستش که یک خبری رو به ما میگن و منبع خبری ذکر میکنن، ولی در خود اون سایت یا در اون کانال خبرگزاری وجود نداره. ما باید از جایی که اصالت داره و ریشه داره و منبع داره و منبع اون معتبر هست استفاده بکنیم. به نظرم
متشکرم. دقیقا مثل این میمونه که یه زمانی توی فضای مجازی پخش میشد که مثلا این گفته، این گفتار از فلان شخص هست، از این مشاهیر ما هست، ولی در واقع نبود و برای همین هم نیاز به سواد رسانه‌ای هست. اما به عنوان آخرین سوال، وضع اطلاع رسانی خاصه خبر رو در رسانه ملی ما چطور ارزیابی میکنید؟
خب رسانه ملی در معدلش معدل خوبیه و با توجه به رسانه‌های دیگه وقتی مقایسه می‌کنید، همینی که صداقت در خبر داره و پوشش خبری کاملی داره به نظرم جز جذابیت‌هاشه. و بعد از این جنگ 12 روزه‌ای که ما داشتیم، قطعاً خیلی از مخاطبین ما به سمت رسانه ملی اومدن و واقعیت رو تونستن تشخیص بدن، چون که شما وقتی که رسانه‌های خارجی رو که می‌بینید، امثال مثل BBC و اینترنشنال، اینها خب مشخصه که هر کدوم اینها اون صداقت رو رعایت نمی‌کنن و خبر رو مدیریت می‌کنن و دستکاری می‌کنن. خب با توجه به اهدافی که دارن، خب رسانه ما به صورت رسانه بی‌طرف داره ظاهر میشه و این بی‌طرفی خوبه. اما یه خواهشی که دارم اینه که از مدیرانمون که توی خبر اول و روایت اول یه مقداری سرعتمون باید بیشتر بشه. به نظرم کسی برنده است تو خبر که روایت اول رو انجام میده و آغازگر یک جریان هست، چون که شما اگر روایت اول رو دست بدید، هر چقدر هم خارج از ایران بر علیه ایران کار بکنن، شاید اون فعالیتایی که ما انجام میدیم دیده نشه.
بله دقیقاً درسته. و ما در جنگ 12 روزه هم بجز واقعا اطلاع رسانی خوبی که داشتن، این بخش هم یکی از ضعف‌هاش بود که با تأخیر برخی اخبار رو میرسوندن. خیلی ممنونم. اما جمع‌بندی من این که دریافتیم تنظیم رژیم مصرف رسانه‌ای گامی ضروری برای حفظ سلامت فکر و روان ما هست. از مهمان گرانقدرم تشکر و خداحافظی می‌کنم و شما دوستان عزیز شنونده رو به خدا می‌سپارم. در پناه حق سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن
روایت نکنید. حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درست هم هست، لیکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ